قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. برای خوشنودی امام عصر ارواح نافدا و تعجیل در فرج آن حضرت و تحقق اهداف والایشان صلواتی عنایت کنید. با یاری خدا ما در این چند روز عنوان بحثمون توجه به فضائل بود. رسیدیم به روایتی از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند انسان به رأس تمام فضیلت ها نمی رسد مگر زمانی که دو چیز در او به معنای کامل مصداق پیدا کنه. اول این که بتواند بر غضب خودش مسلط شود و مالکیت پیدا کنه و دوم این که در برابر شهوات و تمایلات نفسانی زمین نخوره، بتونه با قدرت با اونها برخورد کنه و اسیر شهوات نفسانی خودش نشه. چون اگر به معنای واقعی کلمه نتونه مالکیت غضب خودش رو به عهده بگیره و به فرمان خودش در بیاره، مطمئنن در بحث شهوت ها هم اسیر خواهد شد و زمین میخوره. به دنبال این مطلب ما بحثی رو مطرح کردیم که خیلی وسیع و دامنه‌دار البته، و آن این که خشم انسان برخواسته از عواملیه که در زندگی ما فراوانن، موجب عصبانیت انسان میشن و غالبا هم نشون داده شده که مردم تحملشون در بعضی از مسائل خیلی کمه، زود جوش میارن، برخورد میکنن و بعد از برخوردن پشیمانی اکثرا دیگه فایده‌ای نداره. روی این جهت باید یه مقامی موقعیتی به وجود بیاد که فرد به جای اینکه بخواد در خودش انگیزه نگهدارنده رو ایجاد کند، اون انگیزه باعث بشه که این دیگه غضبش آزادانه نخواد ازش استفاده بشه و او خشم خداست. یعنی اگر ما در بحث خشم و غضب الهی وارد بشیم، خیلی راحت میتونیم برای اینکه تحت خشم خدا قرار نگیریم خشم خودمونو مهار کنیم. من به نظرم آمد که بحث رو به همون قسمت میتونیم تمامش کنیم، اما بعد که بررسی کردم دیدم حیفه، واقعا نکته های خیلی ظریف در قرآن وجود داره که نشان دهنده اینه که چه عواملی باعث میشه که خداوند متعال از انسان غضبناک بشه. البته عرض کردم غضب خدا مثل غضب انسان نیست، چون غضب انسان بیشتر تمایلش به سمت و سوی انتقام گیری، یعنی عصبانی میشه برای اینکه میخواد انتقام بگیره، ولی خداوند متعال هدفش از غضب انتقام تنها نیست. علتش هم اینه که خداوند با کسی میانش بد نیست، مگر اینکه خود اون فرد میانش رو با خدا به هم بزنند. روی این جهت من حالا یه فهرستی به نظرم رسید، حالا که نمیتونیم به صورت گسترده روی این زمینه صحبت کنیم، حداقل یه فهرستی از این بحث رو داشته باشیم و آیاتی رو که من تقدیمتون میکنم با موضوعاتش میگم. به تعبیر خودم اگر بنا باشه به صورت یک پایان‌نامه بسیار جدی مطرح بشه که عوامل خشم خدا چه چیزهایی است در قرآن و کجای قرآن راجع به این عوامل صحبت شده، ما خوبه بشناسیم. می‌فرمایند اولین عاملی که در قرآن بسیار شدید مطرح شده و زمین ساز غضب خداست، تکذیب آیات الهی، اینکه آدم زیر بار قرآن نره، زیر بار اهل بیت نره. سوره اعراف آیات 70 و 71 این مطلب رو به خوبی بیان کردن. اجازه بدید که من خود آیات رو دیگه نخونم چون خیلی مفصل بحث و نمیرسیم به این که خود آیات رو هم من بخوام بخونم. دوم، ارتداد و پرستش غیر خداست. در سوره اعراف آیات 150 و 152، سوره نحل آیه 106، سوره طه آیه 86 و سوره مبارکه‌ای که به نام خود پیغمبر بزرگوار اسلام هست آیات 25 و 28. عامل سوم شرک و بت پرستیه. اینایی که میگیم همه آیات نیست، در این زمینه حداقل ها رو ما سعی کردیم یکی دو تا آیه رو بگیم، اما مشابه این آیات خیلی در قرآن هست برای هر کدام از این موضوعات. در مورد مسئله شرک و بت پرستی به عنوان عامل مؤثر دیگر در غضب و خشم خدا میفرمایند سوره اعراف آیه 70 و 71 و 152 و سوره فتح آیه 6، کفر به آیات خدا، سوره بقره آیات 61 و 90، سوره آل عمران آیه 112، سوره نحل آیه 106. گوسال پرستی و هر چیزی که نماد باطل در پرستش خدا باشه، نمونش در سوره اعراف آیات 152 و سوره طه آیه 86 هست. خب بعضی ها موجبات خشم الهی رو برمی انگیزن. بخش دوم آیاتی که در قرآن وجود داره و اینها باعث میشه که هنجاره ها رو به وجود بیارن، درگیری ایجاد بشه. این دسته از رفتارهای ضد عقل و شرع موجب میشن خدا به بنده خودش غضب بکنه و ناراحت بشه ازش. مثل چی؟ اطاعت و پیروی از شیطان و فریبه های او و عمل بر اساس خواسته ها و رضای او. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیات 25 و 28، افتراء به خدا و دیگران، کلن این که آدم تهمت بزنه، دروغ ببنده به خدا و پیغمبر، سوره اعراف آیه 152، جدال در آیات الهی و حقایق هستی، دائم بشینه با این اون بحث کنه سر مسائلی که جایی برای بحث دیگه وجود ندارد، سوره غافر آیه 35، سوره شورا آیه 16. حرامخواری از چیزایی که غضب خدا درش هست، سوره طه آیه 81. حسد ورزی، اینا همش چیزایی که الحمدلله ما هیچ کدومشو نداریم. داریم میگیم که اگر یه وقت به مغازه عطاری چیزی پیدا کردیم به گوشمون خورده باشه، نگی ما نمیدونستیم، بگیم چرا بلد بودیم، برامون خوندن و گفتن ایناست که عصبانیت برای خدا به وجود میاره و خشم خدا رو برمی‌انگیزه. در آیه 90 از سوره بقره درباره حسد ورزی خدا صحبت میکنه. خیانت در امانت، آل عمران آیات 161 و 162. رابطه با طاغوت‌ها، کافران و پذیرش ولایت و حکومت افراد کافر و طاغوت، سوره مائده آیات 79 و 80 و سوره نور آیه 9. در بحث زنا به عنوان یک عامل بسیار بسیار مهم در خشم و غضب خدا، سوره نور آیه 9. سکوت در برابر منکرات و زشتی هایی که تو جامعه انجام میشه، به تعبیری ترک امر معروف موجب خشم خداست، سوره مائده آیات 79 و 80. سوء زن، بدبینی در سوره فتح آیه 6. شکنجه کردن مردم با ایمان، سوره بروج آیه 10 و 12. ظلم و تجاوز به حقوق دیگران، سوره بقره آیه 61 و آل عمران 114. علم بی عمل، خیلی عجیبه اینا هر کدامش جا داره که یک بحث بسیار جدی راجع بهش بشود که نشون بده چرا واقعا خدا غضب میکنه از کسی که علم داشته باشه عمل نکند. سوره صف آیات 2 و 3. فرار از جهاد و دفاع از ارض و مال و دین و جان مردم، بگه به من چه، اگه مسلمانی هم از دنیا بره یا ظلمی بهش میشود براش مهم نیست. سوره انفال آیات 15 و 16. قتل بیگناهان، اینا چیزایی که دقیقا در خود قرآن ذکر شده و خدا میفرماید من به اینا غضب میکنم. سوره بقره آیه 61، آل عمران 112، نساء 93. نفاق و درویی، سوره مبارکه به نام پیامبر آیه 28 و سوره فتح آیه 6. خب اینا یه بخشی از آیاتی بود و موضوعاتی که در قرآن مطرح شده و عنوانش اینه که با این گناهان خدا غضب میکنه. خشم الهی اگر برانگیخته شد، این همونیه که میگیم غیر المغضوب علیهم، خدای ما نمیخوایم جز کسانی قرار بگیریم که غضب کردی بر آنها. اونجایی که خدا میفرماید اولئک الذین غضب الله علیهم، اینا کسانی بودن که غضب خدا بهشون میکرده. ما چی میخوایم؟ خدایا هر کی میخوای غضب بکن، اما ما را غضب نکن. خب چطور غضب نکنم؟ چطور دیدی ندیدی عمل کنم؟ شما این صفات رو داشته باشید من نادیده بگیرم تا خوب کاری کرده باشم؟ جوابش اینه که نه. اگر ما واقعا از خشم خدا بترسیم، شرط اولیش اینه که موجبات خشم فراهم نکنیم. و لذا تو بحث‌های خانوادگی ما معمولا میگیم تو مشاوره‌هایی که میان، اولین حرفمون اینه که وقتی که میبینید بوی دعوا میاد، بله چرا با این میسیم؟ گاهی شوخی میکنم میگم که اگر دارید یه اسپری بردارید تا دیدید بوی دعوا میاد، مثل اسپری که میزنید برای اینکه بوی بد رو از تو فضای خانه ببرید بیرون، خب بلند شید یه اسپری اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه اسپری داره خدا به ما داده به نام تحمل، صبر. خب یه مقداری ازش استفاده کنیم. بوی خوشه اینها میتونه بوی بد خشم رو از بین ببره. دست که میخواد بیاد بالا، انسان فکر کنه که این دستی که داره بالا میاد یه ید الله فوق ایدیه من وجود داره، یه دست بالا دست هست. اگه میخواد بزند حتما بدونه که یک بالاتری هم هست که بتونه اینو سر جاش بنشانه. و از همه اینا جالبتر، ما در روایت داریم هم مردها بدانند و هم خانمها و زنها. میفرماید اگر مرد در برابر بدرفتاری و خشونت و بدخلقی همسرش ولی صبر کرد، که خب ما الحمدلله این یکیشو مشکلی باش نداریم، چون خانوما همشون خوش اخلاقن، اصلا یه کار نمی کنن که شما یه وقت فکرشو بخواید بکنین عصبانی بشین. ولی روایت رو دارم میخوانم، میفرماید اگر مردی در بدخلقی همسرش تحمل کرد تا اینکه این حالت بدخلقی از او گرفته بشه یا صحنه رو خالی کرد. در یک روایت داریم خدا سیئات او را مبدل به حسنه میکنه، در یک روایت داریم خدا او را از اهل بهشت قرار میده، بعد عکسش میکنه. میفرماین اگر زنی به بد اخلاقی مردش صبر کرد، اونم الحمدلله توی محله ما نداره، اگه من رفتم توی محله دیگه سراغ میگیرم از اداره آمار، چون آمارش خیلی دقیق، معمولا از هر 10,000 تا یکی دو تاشو بیشتر اعلام نمیکنه، ولی معمولا آمار میتونیم ازشون بگیریم. میگن اگر یه زن در برابر بدرفتاری و بدخلقی شوهرش تحمل کرد، ثواب جهاد فی سبیل الله رو خدا به او میدهد و جهاد المرأه حسن التبعل. و همه تون شنیدید که سعد ابن معاذ رو خدا با اینکه اون همه فضیلت داشت، مکرر داستانشو براتون گفتن، پیغمبر اسلام وقتی شنیدن سعد ابن معاذ از دنیا رفته را افتادن، جمعیت رو خبر کردن بیان، کفششون رو در آوردن، پای برهنه عمامشون رو برداشتن، با سر برهنه تشییع جنازه سعد ابن معاذ آمدن. اینقدر مورد توجه اومدن نظارت کردن بر غسل دادن سعد، وایستادن تا غسلش دادن، بعد اومدن قبری را که داشتن براش میکندن نگاه کردن، خودشون رفتن داخل قبر. ببینی مسئله به این سادگی نیست، رفتن داخل قبر، اطراف قبر رو یه مقداری به قول ما رفوگری کردن، مرتب منظمش کردن، خودشون بر بدن سعد نماز خوندن، با دست خودشون گرفتن. حتی در روایت من دیدم که خوابیدن تو قبر سعد ابن معاذ، خوابیدن تو قبرش، بدن رو گرفتن گذاشتن تو قبر، اومدن افراد لحد رو بستن، حضرت وایسادن نگاه کردن که این منافذ لحد رو ببندن. دستور داریم دیگه در اسلام که وقتی لحد رو بستی تمام جاهایی که ممکنه خاک ریزش بکنه رو کاملا بپوشونید، بعد خاک بریزید روی قبر. ثبت کردن تا این کارم انجام شد. بله؟ روی قبر رو پوشاندن، حضرت اومدن عقب، مادر سعد ابن معاذ اومد دستشو گذاشت روی قبر و گفت هنی ان لک الجنه، بهش گوارای تو باش. یه کسی که این همه بهش لطف شده دیگه فکر نمی کرد که به هیچ عنوان مشکل داشته باشه، اینقدر مورد احترام قرار گرفته. حضرت روشونو کردن به طرف مادرش و فرمودن چی گفتی؟ گفت یا رسول الله من این همه فضیلت براش دیدم، گفتم هنیئا لک الجنه، بهشت گوارای وجود تو باشه. فرمودن به خدا قسم اونچنان قبر او را فشرد که استخوان‌های بدنش خرد شد. گفتن یا رسول الله خوب آدمی بود سر؟ فرمودن بله، فقط یک صفت بد داشت، تو خانه بد اخلاق بود. اخلاقش با زنش و خانوادهش اخلاق خوبی نبود. خب حالا زنا میگن که خب الحمدلله که ما از این شوهرها نداریم، اما عکسش هم همینطور. خدا وکیلی و حضرت عباسی اگر زنه هم بد اخلاقی بکنند، هم بلا را انشالله خدایی نکرده سرش میارند. نباید بیاد مطمئن شد. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا یه روش به ما بدید. شما که گفتید اگر انسان خودش عصبانیت نشون داد مشکل پیدا میکنه، خشم درش به وجود میاد، عوامل خشم هم برامون گفتید. بعد گفتید مهمتر از اون اینه که انسان خشم خدا رو از خودش دور کنه تا خشم خودش هم بتونه کنترل بکنه. سوال، ما چه کار کنیم؟ یه راه حل به ما بدید. در جواب بگیم آقا یه راه حل خیلی 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 ساده. میفرماین معتدل باش در تمام شؤونات زندگیتون. سعی کنید میان رو بشید. میان رو معنا چیه؟ نه تون برو نه کند برو. ره رو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود. اونهایی که فکر میکنن اگر ما با عصبانیت رفتیم جلو، نتیجه شو میبینن دیگه. شما بیاد برید دم باغ رضوان، ولی نمیخواد خودتونم را برید که خسته بشید. برید تو دفتر باغ رضوان، ولی بگید آقا این دفترتون رو من میخوام ببینم که در عرض یک هفته از روز شنبه تا امروز که روز چند شنبه، چهار شنبه، بله هم خواستم ببرمش تا جمعه که دیگه شما رو خوشحال کنم، اما خب چهار شنبه. اگه ازش سوال کردید تو این چند روز چند نفر بر اثر سکته های قلبی یا مغزی مردن، ببینید چی میگه. همش در اثر چیه؟ فشارهای بیش از حد، استرس ها، ناراحتی ها، عصبانیت ها، دعوا ها و درگیری ها. خب اینا باعث میشه آدم قلبش از کار وایسه. انسانی نباشه خون سرد باشه از انگار نه انگار. میخوان برن مهمانی، بله، میایید بوق میزنید در وا کنید بیایید برید سوار شید تا برید. نگاه میکنی اگه خواستی باشون برید بعضی رو بیرون، صبح ساعت 11 شب قبلش که بهشون بگی ساعت 8 شب، فردا ساعت 12 ببینی از تو خونه آروم آروم دارن میان بیرون. حتی چی تو شد؟ میگن اگه عجله داری برو دنبال کار زندگی، اگه عجله داری برو. قضیه همون عرض کنم گاهواره میشه. بابا من خودم که بزرگ شدم، بچه من که بزرگ شد، نوه‌م داره پیر میشه، گفت اگه عجله داری بده بگی من نجار دیگه برات بسازم. عجله نه، بیقیدی بیحالی هم نه، حد بس هم نه، عصبانیت و خشونت نه، بی حرکتی و بی فکری و بدون هیچ گونه عکس العمل زندگی کردن. یه حس تعادل. این که قرآن مجید میفرماید وقتی میخوای رفتار سالم داشته باشی، بهترین رفتار برای انسان اینه که قرآن بیان کرده است. میفرماید اعتدال میان روی. خدای با آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم، تو رو میخوانیم در این زندگی روزمره ای که بسیار اتفاق میفته، انسان دیگه تحملی که باید داشته باشه درش نباشه. خودت قدرت تحمل به ما بده و مخصوصا نسل جوان جامعه ما رو از خطر قلدری و گردن کلفتی و گردن کشی و تندروی هایی که اکثرا اونها رو به پای چوبه دار میبره حفظ کن. من خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که محفل ما رو مزین کردن امروز و اجازه میخوام از همینجا این دلهای شما رو ببرم کنار حرم با صفای آقا علی ابن موسی رضا.